بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد عبدا. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. آیه که الان تلاوت شد آیه 21 است که اشاره به ابتدای اون در شب گذشته داشتیم و ادامه مباحث رو امشب تعقیب بکنیم. بازگو شد به دنبال این مسئله خب سنگین و نگران کننده ای که پیش آمد در صدر اسلام، توطئه‌ای که یهودیان ترتیب دادن، منافقان اجرا کردن، کاری از مؤمنانی که شاید اون آگاهی لازم را نداشتن نیست، توسعه این کار رو دادن. خداوند سبحان مصلحتون دید که آیات منظمی رو پشت سر هم پیرامون این ماجرا بازگو بفرماید، هشدار لازم به جامعه داده شود، آموزش های مربوطه رو مردم ببینند و مناسب باشند بدانند که این صحنه ها باز هم تکرار می شود. این توطئه ها بر علیه اسلام به پیامبر اسلام پایانی ندارد خواهد بود. لذا عمدتاً نکته این است که جامعه بتواند آمادگی مناسب رو در این صحنه ها داشته باشند مسلمانان. بعد از ذکر مطالبی که دیشب گفتیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اشاره شد که خداوند اینجا بیان رو لطیفتر می کند، ای کسانی که ایمان آوردید. و مطرح کردم که یا ایها الذین آمنوا شعار مسلمانان در مدینه است، زمانی که جماعت مسلمان مدینه تشکل لازم رو یافته است و گروهی است که میتوان اونها رو به الذین آمنو خطاب کرد. اینها دیگه اون هویت سیاسی خودشون رو در میان گروه هایی که در مدینه هستن پیدا کردند و اون جماعت متشکلی شدن، نمانند مکه که در میان مکیان اون هویت مسلمانان مشخص نبود، اقلیتی بودند مستور و پنهان، حال یه جماعت منظم و یه حزب خاص مشخصی هستن. و در این حال همون گونه که باز در دو سه شب قبل هم اشاره کردیم، خود این عنوان یا ایها الذین آمنوا بسیار عنوان مؤدبانه و محترمانه و در این حال خیلی مشفقانه است. این که خداوند این گروه رو و الذین آمنوا مینامد، هم رسالت اینها رو هشدارشون میدهد، شما الذین آمنوا هستید، لقب عمومی شما اهل ایمان است، پس بدانید شما با این عنوان شناخته میشوید در دنیا و در جامعه، بدانید که باید بر اساس عنوان اسمتون مسمای خودتون رو منظم کنید و بسازید و حرکت کنید. لا تتبعو خطوات شیطان، اهل ایمان تبعیت نکنید از خطوات شیطان. توضیح دادیم که تبعیت ماورای اطاعت است، اطاعت علی القاعده به دنبال امر است، اما تبعیت عمومیت دارد. پیرویست که ممکنه گاه به دنبال امر باشد و گاه نباشد و علالقاعده نیست. و علتی که این را عرض میکنم همین تعبیر خداوند است و ارتباط ما با شیطان که دیشب توضیح دادم و امشب مفصلتر عرض میکنم. تبعیت نکنید، پیگیری نکنید، پیروی نکنید خطوات شیطان. اشاره شد که خطوات جمع خطوه است، خطوه یعنی فاصله دو قدم، شما قدم رو بر میدارید به جلو میگذارید، فاصله اون پای شما تا این پای شما رو یه خطوه میگوید عرب، جمعش میشه خطوات. انسان اگر ایستاده است و حرکتی ندارد که هیچ،
اما اگر میخواهد کسی به جایی برسد، یه هدفی دارد، مقصدی دارد، خودش رو میخواد به اون مقصد برساند، باید چه بکند؟ باید گام بردارد. خداوند سبحان از طرح‌ها و برنامه‌های شیطان که شیطان رو به اهداف شوم و ننگین او نزدیک می‌کند تعبیر به خطوات می‌فرماید. طرح‌های شیطانی هر کدام یک گامی است که انسان رو به شیطان نزدیک می‌کند و انسان رو به هلاکت و نابودی و نیستی نزدیک خواهد کرد. لذا تعبیر میشه از طرح‌ها و برنامه‌هایی که شیطان دارد به خطوات. منتها نکته ظریف این است، گذشته از این که خود این نکته رو میرساند خطوات و گام و قدم، یه نکته بسیار مهم میدن اینجا تذکر داده میشود و آموزش داده میشود. خداوند فرمود تبعیت نکنید از گامهای شیطان. همونطور که عنایت دارید در بحث آموزش و تعلیم این از مسلمات است. گامی در باب انذار و تنذیر در ابتدای همین سوره مبارکه خدمت عزیزان گفتم که در کلام عرب علی القاعده اون اموری که تدریجی الحصول است، اینها به تدریج انجام می شود، اینها رو عرب در باب تفعیل فعلشون می ریزد. مثل فرض بفرمایید همین خود ماده تعلیم رو عرض کردیم، گفتیم اگر یه مطلبی است که میشه این رو زود گفت، هیچ آمادگی قبلی نیاز ندارد، در یک کلمه لب باز می کنید منتقل می کنید، نام این رو اعلام می گویند، اعلامیه صادر می شود، اعلام می شود این مطلب. اما گاهی نه اینطور نیست، باید خیلی مقدمات فراهم شود، باید طی مراحل باشد. یه علمی را اگر بخواید به دیگری منتقل کنید باید آمادگی های لازم، مقدمات لازم را اون ایجاد کنید تا بتواند فراگیر این علم باشد. لذا به این مطلب تعلیم گفته میشه. تعلیم انتقال دانش است در صورتی که در آن مرور زمان حاجت باشد و کار اون کسی که چنین میکند معلم است. معلم معلم نیست، معلم اونی که یه لحظه به شما چیزی گفت رفت، اما معلم آن است که قدم به قدم با شما می آید تا شما رو به اون مقصد نهایی آموزش و تعلیم برساند. نوعاً کارهایی که جنبه تدریجی دارد تو باب تفعیل است. تربیت تدریجی است، تعلیم تدریجی است، تزکیه تدریجی است، کسی رو به جایی رساندن تدریجی است. اساساً به طور کلی کسی رو حرکت دادن و جلو بردن در وادی خیر، موفقش کردن، این یک کاری نیست که یک مرتبه انجام شود. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، اساساً این چنین است. پس بنابراین اگر میخواهد کسی توفیقی بیابد در تعلیم و تربیت دیگران باید بدانه این یک کار، یک کار تدریجی است، دفعی نیست که زمانی. مثال عرض میکردم خدمتتون، این مرحوم به خدا دارد درم سال یکم که به هر حال ایلاتی یه جایی سکونت کرده بود و محله رو پهن کرده بودند و هنگامی که میخواستن بار کنن برن مثلا به قشلاقشون، گیلاقشون، محلشون عوض کنن، بعد فهمید که اینجا یک ملایی بوده، ساکن بوده، این قرآن بلد بوده، ملایی بوده، چیزی میدانسته است. وقتی محله رو بار کردن رو شترها، بعد دست بچهش گرفت، گفت بودو بابا، بچه رو برد پیش این ملا، گفت این ضرب المثلی که قدیمی ها میگفتن مال همین جریانه، بچه رو برد پیش این ملا، گفت آقای ملا بچه ملا کن که محله بار کرد، زودی رو ملاش کن که ما شترهامون بار کردیم میخوایم از اینجا بریم. تعلیم با بچه ملا کن محله بار کرد نمیسازد، باید طی مراحل بشه، دبستان طی بشه، نمیدانم آموزش متوسطه باشد، به آموزش عالی کسی برسد تا اون نتیجه عالی رو بگیرد. شما میبینید در تحصیلات و حوزوی آیان و حوزوی ها به هر حال مقدمات دارن، سطح دارن، اونگاه میرسن به خارج و دوره به اصطلاح اجتهاد رو میگذرانند. اینها همه مراحل است، باید این مراحل طی کنند. عین این که در وادی خیر این چنین است، هرگز یک کسی یک شبه به جایی نمیرسد، نمیتواند ره 100 سال رو یک شبه طی کند و نوعا اینم آفت بزرگی است. اینو ابدا در اینجا عرض کنم که بعضی ها که این توقع را دارن متاسفانه به هیچ جا نمیرسند. اونها که احساس میکنن که به هر حال اگر دیر آمدن اما دوست میدارن که زود بروند، اونهایی که در وادی تعلیم نمیتوانند اون استخوان را خرد کنند، لذا بعد ممکنه صاحب ادعا هم باشند و حالی که اون زحمت لازم رو نکشیده باشند، بعد ممکنه حالت خاصی هم در وجودشون کاذبانه ایجاد بشه. این هست در وادی اخلاق هم همینطوره. اون کسانی که صاحب کرامتی، عنایتی از خداوند سبحان شدند، اینها کسانی که کار کردند، اینها مرور زمان رو دیدن و به نتایجی رسیدن. تمام این مطالبی که خدمت عزیزان عرض کردم تا بدن نقل به نقل به قول عرب ها در باب شر هم وجود دارد. این اگر کسی میخواد کسی رو گمراه کند، اگر کسی میخواهد ازلاق و زلالتی رو متوجه دیگری بکند، نمیتونه یک مرتبه این رو برساند به قعر جهنم، نمیتواند یک مرتبه تمام بدبختی ها رو متوجه اون بکند، بلکه اون سیاست اصولی موفق در ازلال و بدبختی انسان ها هم نیست مگر همون سیاست گام به گام، همون سیاستی که در وادی خیر هم همان موفق است. اینه که به هر حال ترک زبانان این جمله رو دارن که به هر حال گاماس گاماس. در آموزش انگلیسی شیوه تدریس انگلیسی استپ بای استپ موفق ترین شیوه آموزش است، قدم به قدم. خداوند سبحان با این کلمه تمام این مطالب رو رساند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. اهل ایمان مواظب سیاست گام به گام شیطان در برخورد با خودتون باشید. بدانید شیطان قدم قدم شما را جلو میبرد، نه یک باره. بدانید و میداند از کجا استفاده کند، حساسیت های شما رو چگونه به دست میآورد و یک مرتبه به خود میایید میبینید که متاسفانه قافیه رو باختید، در یه جای دیگری هستید که آب از سر گذشته. من یک نمونه عرض میکنم خدمت عزیزان، البته این رو خودمون درک میکنیم، همه ما میدانیم، اما خب از باب این که نمونه هم خدمتون عرض کنم برای درس آموزی بیشتر اخلاقی محضران بارک عزیزان. در خلال جنگ جهانی دوم روزنامه آلمانی زبان اشپیگل که الان هم از نام‌آورترین نشریات جهانی است، یه مجموعه ای رو نوشت، یه مجموعه ای رو هفته به هفته به اصطلاح مثل پاورقی مینوشت و این پس از پایان جنگ جهانی مجموعه این نوشته های اشپیگل اومد و به شکل یک کتاب چاپ شد، به زبان های مختلف هم چاپ شد، در این چاپش کردن این رو برگردان به عربی شد، به زبان عربی چاپ شد و این رو هم تو 20-25 سال اخیر به پارسی هم ترجمه کردن این کتاب رو. مجموعه پاورقی های اشپیگل شد کتابی به نام دست های ناپیدا، دست های ناپیدا یا خاطرات مستر هنفر، آقای مستر هنفر انگلیسی. این آقای مستر هنفر کسی است که 10 نفر رو وزارت مستعمرات بریتانیای کبیر 1700 خورده، یعنی فرض کنید مثلا 200 سال قبل، 10 زبده و خبره رو خودش می نویسد، 10 رشید انگلیسی رو وزارت مستعمرات انگلستان و بریتانیای کبیر برگزید، انتخاب کرد و اینها رو فرستاد به سوی بلوک شرق به اصطلاح امروز ما، به اصطلاح دنیای جنوب، باز در بعض از تقسیم بندی های سیاسی و کشورهای این سوی عالم. این 10 اومدن که آشنا بشن با تمام رسوب، آداب، فرهنگ و خصوصیاتی که در این قسمت دنیا وجود دارد تا بتونن به زمان لازم اهداف بریتانیای کبیر رو حاکم کنن و جاری کنن. این کتاب خواندنی است، کوتاه هم هست، 100 صفحه بیشتر نیست. اینو من استدام کنم دوستانی که فرصت مطالعه دارن، دست های ناپیدا یا خاطرات مستر همفر انگلیسی، این کتاب رو نگاه کنید و بخونید. خود این می نویسد، من نمیخوام مطالعه کلام کنم از بحث خارج بشم خدمت عزیزان، چون اساس استشهاد مثال بود خدمتون به عنوان شاهد مثال عرض کردم این بحث رو. این آقای مستر همفر می نویسد که من سالیان رو گذراندم در کجا، در مصر بودم، در ترکیه بودم، من دورهایی در ترکیه دیدم، با عربی آشنا شدم، با ترکی آشنا شدم، تمام این زبان‌ها رو یاد گرفتم، به مانند مسلمانان تمام آداب اسلامی رو انجام می‌دادم، گاه وجدان من تحت تحریک قرار می‌گرفت، تحت تاثیر قرار می‌گرفت. عجب برنامه‌های خوبی دارن این مسلمانان، با شخصیت‌های اسلامی که برخورد می‌کردن مجذوبشون می‌شدم، اما اون عرق ملیت و اون شیوهی که منو تعلیم کرده بودن و تربیت داده بودن سریعاً به خود می‌آمدم و وسوسه شیطان رو از خودم دور می‌کردم و مؤمن می‌شدم باز به برنامه‌هایی که وزارت مستعمرات به من تعلیم داده بود. کار به اونجا میرسد، من مطلب رو خلاصه کنم خدمت عزیزان، آقای مستر همفر از اون 10 6 به بریتانیا برگشتن، 1 مسلمان شد اصلا برنگشت به انگلستان، 1 به تاون مرد، 2 دیگه چه دیگه که اصلا مفقود الاثر شد، یکی کشته شد، 6 برگشتن. یکیش این آقاست، ایشان مأموریت پیدا کرد از طرف وزارت مستعمرات در آستانه فروپاشی عثمانی، حکومت و امپراتوری بزرگ عثمانی، برای نابودی پیکر اسلام، برای تشتت و ضربه زدن به عالم اسلام و مسلمانان بیاد مسئولیت خودش رو شروع کند. ایشان مسئولیت شد عراق، جنوب منطقه عثمانی. این اومد در عراق و در شهر بصره ساکن شد. ابتدا وارد حلقه شیخی شد در یه مسجدی، اما اون شیخ خیلی این رو نگرفتش، نخواستش، راه نداد این رو در مجموعه. خودش می نویسد مجبور شدم که در دکان شیعه نجاری به نجاری پرداختم و منتظر بودم اون کسی که می خواستم پیدا کنم طبق دستور وزارت. منتظر بودم یه به اصطلاح نردلی رو پیدا کنم که به درد ما بخورد. برای چی؟ برای این که مقابل شرفا مکه بایستد، بتونیم از اون منتها علیه حکومت اسلام از اونجا ضربه رو شروع کنیم و تشتت رو آغاز کنیم در پیکر اسلام. خیلی خوانده نیست این کتاب در این قسمت هاش. بالاخره من در برخوردهایی که در مغازه نجاری بودم، یه جوانی میومد اونجا با این نجار آشنا بود. با این جوان آشنا بود و عرض به خدمتون با هم گفتگو میکردن، من گوش میدادم مطالبشون رو. دیدم اسمش محمده. اسم این جوانی که آمده است با این صحبت میکند محمد است و خیلی هم جسوره. یه حالت خاصی دارد، فارسی بلده، ترکی میداند، عربی میداند، عرب است اما مسلط به این زبان هاست و صحبت میکند با ایو ابایی هم ندارد. یک مرتبه میتوپد به شافعی، امام شافعی، یه مرتبه ابو حنیفه رو زیر سوال میبرد، یه مرتبه احمد حنبل رو اصلا خارج میکند. یه میاد واجب شده است. سریعا مخابره کردم به لندن که من اون شخص مورد نظر رو پیدا کردم، اجازه میدید ما کار رو شروع کنیم؟ گفتم بسم الله شروع کن. من درز میکنم بسم الله شروع کن. آقای مستر همفل 6 سال کارش رو شروع کرد با آقای محمد. کارو 6 سال شروع کرد. بسیار خوب. گفت ما از اول تر دوستی بایی ریختیم. شروع کردیم پاره از تشکیکات رو در ذهنی ایجاد کردن. خب منم مسلمان رو، منم مسلمان معرفی شدم، اونم مسلمان رو تر دوستی ریختم و پاره از تشکیل دیدم نه به بعضی چیزا حساسیت نداره، خیلی راحت میشه باهاش صحبت کرد، نه به بعضی شخصیت های اسلام اصلا. یه روزی خواستم یه اهانتی به پیغمبر بکنم، دیدم یقه من گرفت. گفت با احتیاط‌تر قدم بردار. دیدم هنوز اینجا حساسه، نمیشه باهاش اینطور صحبت کرد. اما پاری از مسائل راحت عمل میکرد. روز ماه رمضان رسید، من دیدم که دهانش بسته است، من سفره پهن کردم با خوردن. گفت چرا میخوری؟ گفتم تو هنوز گرفتار این تعصبات خامی؟ گفت چطور؟ گفت مگر تو، گفتم بهش مگر تو قرآن نخوندی؟ قرآن میگوید انت تصومو خیرون لکم، اگر روزه بگیرید براتون بهتره، اگرم نگرفتید اشکالی نداره. گفت پس پهن کن سفره ما هم بخوریم. اونم نشست کنار ما بخوردن. مثلا فرض یه روزی من گفتم تو جوانی ازدواج نکردی، مثلا فرض بفهمید حساسیت ها رو عرض میکنم، تو ازدواج؟ گفت نمیتوانم تشکیل خانه بدم. گفتم شیعه های طرحی دارن، موافق با او طرح نیستی؟ گفت اون طرح چیست؟ گفتم مگر نمیدونی اونها متعه رو به اصطلاح قائل میشن و ازدواج موقت دارن. یه مقداری اول با من سر به سر گذاشت، بعد من ادله آوردم که این در اسلام درسته، اصحاب پیغمبر چنین میکردن، خلیفه گفته است، خلیفه خب به چه حقی گفته است که متعتان کان تا فی عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما؟ عمر بن خطاب حرام کرده است، عمر که نمیتواند حلال پیغمبر رو حرام کنه. گفت بعد نمیگی؟ مخابره کردم، گفتن یه خدمتکاریش در سفارت، اون از خود ماست، اون خدمتکار، اسم فارسی عربی براش بگذارید، مسلمانش بکنید و در حال با آقای محمد ایرانی ندارد که این پیمان رو ببندد. اسم خدیجه بر این گذاردیم و آوردیم این رو در خدمت آقای محمد و این ارتباط رو برقرار کرد. و دیگه من قصه کوتاه، 6 سال گذشت تا آقای مستر همفر موفق شد آقای محمد ابن عبدالوهاب رو بسازد، برای اون که زیر بنای تفکر وهابیت رو بر اساس 600 شبهه ابن تیمیه بر پیکر اسلام شالوده و بنیاد رو بگذاره. قدم به قدم آماده شد آقای محمد ابن عبدالوهاب الاخر. برید تا آخر کتاب بخونید و ببینید کارش چگونه انجام داد. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اهل ایمان مراقب باشید، شیطان نمیاد یک شب شما رو بدبخت کند، بلکه با شما کار میکند و حوصله شیطان از همه ما بیشتر است. شرح صدرش هم متاسفانه از ما بیشتر تحمل اون رو دارد که گام به گام سیاست خودش رو اجرا کنه. اینو ببینید، ما نوعاً این مشکل رو داریم. خیلی از دوستان ما، نوجوانان ما، جوانان ما که علت تأسف گرفتار پاره از مشکلات میشن، وقتی میبینید در باب رفاقت و دوستی اینها به همین شیوه وارد میشن. خیلی از کسانی که در مثال تجاری امروز میبینیم در جامعه، اینها متاسفانه فرو میروند، در یک جردابهایی فرو میروند. اینها اول با یه مختصر یه چک رو نقد کردن یا چک کردن کارشون شروع میشد، بعد میبینید به یه جایی میرسد که میلیونها متاسفانه رو دستشون مونده است و تمام خودشون، اطرافیانشون، صدها دهها خانواده رو دچار مشکل و بدبختی و ابتلا میکنند. اینها از کجا شروع میشن؟ اینها از یه پک اول شروع میشن. یه پک اشکال نداره. حالا یه پک از خدمتون بعض از اطباء میگن که روز دوتاش هم اشکال نداره سیگار. خب بعد کم کم روز دوتا تبدیل میشه به روز دو بسته. بعد دو بسته که کفاف مستی ما نمی کند اینقدر باده. بعد چه کن؟ میگن آقا در بعض از شرایط هم که میگن نافع هم هست اون، مثلا بساط و فلان اینها. برای بعضی چیزا هم میگن خوبه. خیلی خوب، پس اونم در کنارش میآید. و بعد که اون آمد مگر دست برمی‌دارد از سر انسان؟ بعد به خود میایی میبینی تمام قافیه رو تا آخر باختی. دیگه چه خوشان قمار بازی که به باختر چه بودش. میبینی که هیچی وجود ندارد در مثال. اساساً رویه شیطان و برخورد شیطان این چنین است. گام به گام انسان رو به حضیز ذلت میبرد. تا به خود میایی میبینی چه کار از دستت بر نمیاد. تا به خود میایی این درصد رو دادی، اون درصد رو دادی، میبینی که هیچی نیست، برای فکر هیچی نداری دیگه، دستات دست دست تمام. خداوند سبحان در عین این که به هر حال این مطلب کلی رو مطرح میکنن، اشاره به ماجرای قبل است. این یه صحنه به طرح شیطانیست اهل ایمان. این عفق و تهمتی که زده شد، این یه گامه. شما اگر در این گام بد عمل کردید و متوجه نبودید، با این گام ها به اهداف اصلی شیطان نزدیک میشید و لطمه بزرگ رو میخورید و به اسلام هم لطمه رو خواهید زد. و من یتبع خطوات شیطان، و هر کسی که تبعیت کند این گام های شیطان را، فإنه یأمر بالفحشاء و المنکر. بدانید شیطان امر به فحشا و منکر میکند. اینجا نکته ادبی وجود دارد. و من یتبع، کسی که تبعیت میکند از خطوات شیطان، فإنه یأمر. اینجا به اصطلاح ادبی، به اصطلاح نحوی ما قضیه کامل نمیشه. خداوند میگوید تبعیت شیطان نکنید، بعد جمله حالت شرطی پیدا میکند. و من یتبع، هر کسی که تبعیت شیطان بکنه چی؟ جواب شرط نیومده. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر جواب شرط نیست، جواب شرط محذوف. اینجا اونقدر زشت است که همون نگیم که بهتر. و من یتبع خطوات شیطان فجزاؤه جهنم، حذف شده جزا. اگر کسی تبعیت شیطان کند کارش به اونجا میکشد. چرا؟ چون فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. این جمله فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر تعلیل و علت برای اون جزاء محذوف ما، که اون جزاء محذوف فجزاؤه جهنم است، فویل له است، یا چنین عبارتی مثلا. خب حالا اینجا ما خدمت عزیزان اینطور که عرض کردیم دیگه بناس که سریع رد نشید، تا که رسیدیم به این اسم، از این اسم نباید گذشت. لا تتبعوا خطوات شیطان. کلمه شیطان رو بندگاهی مفصل لفظه این رو بحث کردن، اشاره میکنم به اون چه مقصد است، این شب بازگو میکنیم. عنایت دارید واژه شیطان میتواند از دو ریشه لغوی باشد. اولا این که مستحضرید ما ابتداعا خداوند وقتی بحث خلقت آدم رو مطرح میکنند، فسجد الملائکه كلهم الا ابلیس، اول اسمیست به نام ابلیس، ابلیس سجده نکرد. خب بعد جناب آدم رفتند و وارد اون فضای نورانی شدند و اون دوره آموزش خودشون رو با حوا شروع کردن. بعد قرآن میگه فعزل لهم الشیطان، یه مرتبه به جای ابلیس اسم کی مطرح میشه؟ اسم شیطان مطرح میشه. زمانی که آدم بود و آدم ابلیس بود و ابلیس، وقتی حضرت آدم اومد و حوا و زندگی رو شروع کردن، کی اومد در کنارشون؟ شیطان اومد. ابلیس فرده، ابلیس یک است، همون کسیست که دقیقا مقابل آدم است. اما شیطان هم ابلیس و هم دار و دسته ابلیس است. شیطان جنس تمام مجموعه شیطان هم فرد ابلیس است. پس بنابراین گاهی به ابلیس شیطان گفته میشه، درست هم هست، و به اطرافیان، به دار و دسته و ذریه به اصطلاح شیطان، ابلیس هم شیطان گفته می شود. کلمه شیطان رو در لغت عرض کردیم گاهی که ریشه این از ماده شتن می تونه باشه، جهات سرپیش هم درست اشکالی نداره، از ماده شتنه باشد شیطان. اگر شیطان از ماده شتنه باشد که نونش هم اصلی باشه، شتن در لغت به معنای بعده، شیطان اصلا چاه های خیلی عمیق رو میگن بئرون شتون، تناب های خیلی طولانی رو میگن شتن، تناب های کوتاه رو میگن رسن. در کلام عرب رسن یعنی تناب کوتاه، قرب الجل الیه و رسن به تعبیر شیخ ما، کل من لم یعشد الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود اشقیار بهر او پالان و افساری بیار. رسن تناب کوتاه، شتن تناب بلند. شیطان به شیطان میگن از این ماده و واژه اشتقاق، به دلیل اینکه شیطان موجودی است بسیار دور. دور از چی؟ نشانه دوری از خداوند، رحمت الهی، سعادت و عنایت حضرت باری تعالی شیطان است، سمبل کامل اون شیطان است. پس شیطان ریشه لغویش یکی. دو احتمال این که شیطان از ماده شتنه نباشد، ممکن از ماده شیطه باشه که در اون صورت الفونومش زایده میشه. شیطه همانی که از اون فعل ساختن، فعلشو بلدیم، میگیم آقا اینقدر شیطنت نکن. شیطنت مصدر ساختیم ازش، از کلمه شیطان مصدر ساخته شده است، شیطنت شده. و این رسم گاهی میبینید حتی از یک جمله مصدر میسازن در کلام عرب، ولی اون که خلاف اسلوب است اینطور ساختن. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله رو میگن حوقله، از به خدمت سرکار سمع الله لمن حمده رو میگن سمعله. این مصدر اینطوری ساخته میشه، گاهی مصدر جعلی به اصطلاح ساخته میشه. شیطنت ریشش به اصطلاح شیطه شاته، ممکنه شیطان از این ماده باشه. معنیش هم همینه که میدارید، یعنی نیرنگ بازی کردن، فریبکاری کردن. شیطان چون موجود نیرنگ باز فریبکار است، از همون روز اول وقتی که خواست کارش رو شروع کنن، اومد با آدم گفت و قاسمه هما، به آدم و حوا اینها را قسم داد، شما را به خدا انی لکما لمن الناصحین، قسم میخورم به جلال خدا که من خیرخواه شما هستم، شما خیرخواه ما هستیم، حال چیکار کنی؟ میخواییم شما را بدبخت کنیم، میخواییم شما را از رحمت خداوند دور کنیم. از همون اول شیطان کارش رو با نیرنج و قسم دروغ شروع کرد. سعی کنیم قسم دروغ نکنیم، با قسم دروغ کارش رو شروع کرد. بذار به شیطان گفته میشود، چون نیرنج باز و دغلکار و مزور است و این فرهنگ رو، این روحیه رو هم به دیگران منتقل میکنه. این که از جهت لغوی. خب این شیطان لا تتبعوا خطوات الشیطان، بعد فرمود و من یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. حالا من قبل از اینکه یأمر رو بگم، این جمله رو عرض کنم خدمتتون، این میگم که احتراز بشه این کلمه رو ما اشتباه به کار نبریم. میشه ما معادل کلمه شیطان رو در پارسی، معادل کلمه شیطان در پارسی میدارید، اگر دقیقش رو بخواید به کار ببرید، دیو است. دیو نقطه مقابل شیطان است، کما اینکه نقطه مقابل ملک به اصطلاح در پارسی پریست، پری، دیو و پری. زهی جمال تو امروز به ز دیو و پری، استعمال درستی است که دیو و پری یا دیو و فرشته و فرشته، اینها نقطه مقابل همند، دیو و فرشته. دیو میشه شیطان، اونگاه فرشته هم که ملک است و ملائکه مقرب. این همان میشود که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته براید. بردر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی بو چه خواجه براید، صحبت حکام ظلمت شب ینداز نوز خورشید جوی بو که براید. به تعبیر جناب حافظ، دیو چو بیرون دارد فرشته براید. این دیو این شیطان، فرشته یعنی ملک. حالا حکایتش چیه، قصتش چیه، عرض میکنیم الان خدمت عزیزم. کلمه دیو ما یه چیزی میسازیم که گاهی اینو به کار میبریم، میگیم عجب آدم دیوانه ایست. از کلمه دیو ما کلمه دیوانه رو میسازیم. آنه در پارسی پسند انتصاب است، مثل روزانه، مثل شبانه، مثل صبحانه، زهرانه. این آنه پسند انتصاب است. دیو آنه یعنی دیوگونه، یعنی دیوگونه. ما دیوانه به کی میگیم؟ ما به کسی که میگیم آقا این دیوانه است. اینجا ما یه اشتباهی مرتکب میشیم در استعمالاتمون. ما کلمه دیوانه رو گاه به کار میبریم در کسی که اختلال عصبی دارد، در کسی که یه مقداری سیستم عصبیش دچار مشکل شده است، یه عوارضی براش پیش اومده است از جهت سلسله اعصاب، ما علت تأسف این رو اونجا به کار میبریم، به حالی که این کلمه اصلا این نیست. کلمه دیوانه به معنای شیطان زده است. شیطان زدگی را نمیگفتن غرب زدگی قبل از انقلاب؟ بعضیا با یه روحیه‌ای خاصی به اسلام میگفتن عرب زدگی. غرب زدگی، عرب زدگی، شیطان زدگی میشه دیوانه. که یه ابتلاع عصبی دارن اون دیوانه نیست. بگذارید که مطلب را از زبان پیغمبر خدمتتون عرض کنم که مشابه همین درگیری و اختلاط و التباس تو کلام عرب هم وجود داره. مردم دچار مشکل شدن. حدیث رو مرحوم عرض به خدمتتون مجلسی در بهار دارد، در سفینه هم در کلمه مجنون و جنون این بحث هست که وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی رد می شدند. رسول خدا دید که یه جماعتی اینها گرد اومدن، حلقه زدن دور کسی رو گرفتن. پیغمبر فرمودن چیست این کیست؟ گفتن مجنون یسرع. مجنونی به همین کلمه که به همین معنی که ما میگیم دیوانه است که او را سر گرفته است، یا مثلا حالت این چینی براش دارد. تا که این جمله رو گفتن پیغمبر متأثر شدن. رسول خدا فرمودن چی میگیدی؟ کجاش مجنون است؟ این که مجنون انهل مبتلا، او یه انسانی است که دچار یه عارضه شده، یه مشکل جسمی دارد. این عارضه ای دارد، خدای او را شفای دهد. این مشکل این مجنون نیست. میخواید مجنون یا دیوانه را برای شما معرفی کنم که کیست؟ حالا بیاید براتون دیوانه و مجنون را معرفی کنم. فرمود پیغمبر نبی مکرم الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون. میخواهید دیوانه واقعی را بشناسید کیست؟ دیوانه واقعی و مجنون واقعی اون کسیست که المتبخت رو فی مشیه، اون کسیست که وقتی حرکت میکند خیال میکند که مالک الرقاب مردم است، اختیار مردم در کفوست، با پشیز مالی که دارد دنیا رو خریده است، احساس میکند که اختیار مردم رو با پولش دارد، اختیار احساس میکند که با این مقامی که دارد اختیار مردم در کفوست. انسان متکبر در مشی به حرکت اون میشه مجنون به دیوانه واقعی. پیغمبر فرمود المحرکو الناظر الی اطفی، اون کسی که وقتی راه میره متکبرانه این سونسو نگاه میکنه. خب اولین ممیزه شیطان و دیو چیست؟ تکبر است دیگه. اون کسی هم که دیو زده میشود اولین خصوصیتش تکبر میشه به قول پیغمبر و نبی مکرم. این کسی که المحرکو به منکبه فی جنبه، با یک حالت غروری و تبختری در میان انسان ها حرکت می کنند. این کسیست که یتمنی علالله الجنه به خدای عصی، این از خدا خیلی طلبگار است به حال اینکه مقابل خدا هم می ایستد، کاری نکرده از خدا مزد هم طلب می کند. نبی مکرم فرمود مجنون اینه، اونی که میگه رو زمین افتاده داره دست پا می زنه، اون مبتلاست، اون مجنون نیست. اشتباه میکار نبرید کلمات را. پس بنابراین شیطان را اگر بیارید به پارسی میشه دیو، و اون کسی که تحت تأثیر شیطان قرار میگیرد واقعا او دیوانه است. کلمه مجنون ناسهی هست در اینجا به کار بردنش. مجنونی نیست. بذار شاید اون عبارت مرحوم محتشم هم بشکله داشته باشن بعضی ها که جن و پری، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن گویا عزاوی اشرف اولاد آدم است. اونجا هم شاید جن و ملک درست نباشه، نباید اونجا جن کنار ملک باشد، باید دیو و ملک باشه. اون اصطلاح هم شاید در کاربرد صحیح سره پارسی درست نباشه. خب حالا این شیطان قرآن میگه فإنه یأمر بالفحشاء، این شیطان امر میکند شما را به فحشاء. دیشب عرض کردیم شیطان امر نمیکنه به معنای امری که ما از کلمه میشناسیم که آقا امر فرمودند. امر یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح وقتی در اون تعریف الفاظ ابتدایی که در شرم سلم میخواندند و از متدنتون میگفتن الامرو امر طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، امر اینه که یک مافوقی از مادون یک کاری رو بخواد. شیطان هرگز مافوق ما نیست که از ما کاری رو بخواد. لذا شیطان حق امر کردن به ما ندارد، امر نمی کند. فردای قیامت هم عرض کردم میاد دفاع از خودش میکند و بازگو میکند که ما کانلی علیهم من سلطان، من شیطان سلطه نداشتم که امر کنم خدا به بندگان تو. پس اینی که خداوند نجات می‌فرماید چیست؟ همینطور که عرض کردم دیشب، شیطان دعوت می‌کند. شیطان کارش دعوت، الا ان دعوت، خودش در قیامت میگه الا ان دعوتهم لیلا و نهارا، کار من دعوت شبانه روزی بود. مرتب به اصطلاح فرستنده های من، ماهواره من سریعا ارسال میکرد و ما دعوت میکردیم. کار ما این در دنیا، کار ما این بود. بنده معتقدم جالبترین و جامعترین تعبیر برای فإنه یأمر بالفحشاء و المنکر و امر شیطان و دعوت شیطان، جالبترین کلمه را اگر بخوایم جاش بگذاریم و بگیم، وسوسه است. وسوسه است. فإنه یأمر بالفحشاء، هنر اصلی شیطان وسوسه گری و اغواگری است. نام شیطان در قرآن کریم وسواس است. وسواس است. کار او وسوسه است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. نام شیطان وسواس است و هنر او وسوسه. هنر او وسوسه. حالا اینجا یه بحث مهم اخلاقی داریم خدمت عزیزان که من استدعا میکنم کمال محبت و عزیزان دارن باز بیشتر عنایت داشته باشید که این گوشه از این پازل به اصطلاح ما حذف نشه تا کاملا این شکل هندسی در ذهنمون منقش شود. علمای اخلاق یه مقدمه اینجا دارن که من از اون استعانت میجویم و اون اینه که آدمان اخلاق میگویند که وجود آدمی و روح انسانها مانند یه استخر است. ما وجودمون مثل یه استخر. شما استخر آبی رو تصور کنید که از پنج سو آب درون این استخر میریزند. خب از این طرف آب میاد، از این طرف میاد، از این طرف میاد، از پنج جوی آب درون این استخر و این جابیه و حوض جمع میشه آبها. هر کدام از این آبها ممکنه طعمی داشته باشه و وقتی که این آبها میریزه، به هر حال هر کدام از اینا وقتی میریزه تو این، صدایی داره، چه قوایی میشه، چه صدایی است، چه صدایی ایجاد میشه تو این استخر که اینها میریزن. خداوند پنج جوی رو گشوده است در استخر وجودی ما. یه جوی گوش ماست، یکی چشم ماست، یکی شامه ماست، یکی زائقه ماست، بینایی ماست، شنوایی ماست، بویایی ماست، چشایی ماست و گسترده ترین حس از جهت به اصطلاح مساحت که حس لامسه ما باشد. تمام سلول های پوستی ما، این لامسه ما. این پنج تا به عنوان پنج تا جوی هم. و هر کدام از این حواس خمسه، البته می دانید در جای خودش بحث کردیم که حواس منحصر به اینها نیستند. حواس منحصر به اینها نیست، اما اینها به اصطلاح مشاهیر حواس آدمیان است. این پنج تا حس معروف ماست. این همان است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون زیبا کلام خیش، درود خدا بر او با سید ملک کلام، فرمود من فقط حسن فقط علما. خیلی زیبا کلام امام. هر کسی که یکی از این حواس رو نداشته باشه، یک کانال علمیش تعطیل میشه. اون کسی که بینایی نداره تو محرومه، این مبصرات رو، این کانال ادراکات بینایی رو دیگه نداره. اون کسی که شنوایی ندارد، ادراکات و مسموعاتی که از این باب به دست می آید و احراز می شود دیگه نداره متاسفانه. هر کدام از اینها تعدیل می شود، انسان یه محرومیتی پیدا می کند. پس این پنجتا کانال به تعبیر امام، پنجتا کانال علمیست برای انسان. و خب ببینید وقتی که از پنج جوی آب می ریزد تو استخر، همینطور که عرض کردم که تلاطمی تو استخر ایجاد می شه. اینه که این جان و دل ما رو قلب میگوید قرآن، ما سمی القلب الا من تقلبه و رعی و یعظب و الانسان اطوارو. اینه که روح ما رو قلب میگن، چون همینطور گفت پیغمبر که دل همچون پر است در بیابانها و اسیر سرسر است. در حدیث دیگران دل را چنان کاب جوشد در میان قاضبان. این آب رو گذاشتید رو چرا؟ رو اجا درش کار میکنه؟ قلقل میکنه. دل انسان همش قلقل داره عزیزان، قلقل داره این دل ما. هی آب زیر رو، این روح ما زیر رو میشه. ازو بهش میگن قلب، ازو بهش میگن قلب. این تقلبات اینا از کجا میاد؟ این زیر رو شدن ها، از این پنج تا حس میاد، از پنج تا حس میاد. میشنویم تا 24 ساعت از این خبری که شنیدید ناراحتیم. اینطور شده است، عجب چنین جنایتی انجام شد. میشنوید در اون سوی دنیا، میشنوید آقا چنگال ستمگر رژیم اشغالگر قدس باز مجدد از آستین بیرون آمده است و باز عده‌ای از گویندگان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بر خاک و خون کشیده است. وقتی یک آزاده این رو میشنود و سرش پایین میندازد، به خود فرو میرد تا 24 ساعت متأثر از این خبری که میشنود. میشنود به ناموس اسلام در اونجا تعدی شده است در یه جایی آین. وقتی که انسان اون روح رو دارد، این تأثیرات میاد. یه صحنه رو میبینید، یه صحنه با شما چیکار میکنه؟ بگید کاش نمیدیدم این صحنه. اگر نمیدیدم یه چیزی، اما حالا که دیدم نمیدانی چه حالی دارم. این دیدنی ها خیرش یا شرش، شنیدنی ها خوبش یا بدش، زشتون یا زیبایون. و بقیه مثال، یه بویی رو شما در یه صحنه توی خاطره دارید، هرگاه این بوی عطر رو میشنوید، یاد اون شبیه در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، یاد اون خاطره میفتید، یاد اون مثلا میفتید. این بویایی شما رو برمیگرداند به گذشته های روزگار عمرتون. شامه شما رو میبرد به کجا، نمیدونم چشایی شما رو میبرد به کجا. و اینها همینطور میریزه تو روح ما. اما در این حال با تمام این خصوصیتی که دارد، حالا بعضی هم این حرف رو دارن که برای ز دست دید و دل هر دو فریاد کرد چه دیده بیرد دل کند یاد بسازم خنجری نیشه ز فولا زنم بردیده تا دل گردن آزاد. بعضی اینطوری فکر کردن از اینه داریم ما نمیپسندیم این رو. اما در این حال به هر حال انسان میتونه تا حد اینها رو کنترل کنه. انسان میتونه بعضی چیزا رو نبینه، بعضی چیزا رو نشنوه. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در اون زیبا و سخنی که در اوصاف پارسایان و متقین مطرح فرمودن در خطبه حمام، در اونجا فرمودن اینها کسانی هستند، این مردان خدا و این انسانهای وارسته و نخبگان، کسانی هستند که اینها وقفوا اسماعهم عند العلم النافع لهم. اینها گوششون به هر چیز سپارده نمی شوند، اینها گوششون به سخنی می سپارند که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان با مشتری جز گوش نیست. اینها گوش رو مشتری سخنی می کنند که مشتری خدا باشد، به سخنی می سپارند که قمی از در اینها بردارد، نهی برای اینها حاصل کنند، لغو و بیهوده گوش نمی کنند. اینها چشمشون رو نظاره می کنند به اون چه که خدا به اون اجازه نگریستن می دهد، به نگاه کردن می دهد. ابصار اینها اینچنین است، اسماء اینها اینچنین است. به هر حال گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسری را برآرد دماغ. گر نبود بادشاه کنده پر، خشت توان کرد خزف زیر سر. اما ما یه مشکل دیگه داریم عزیزان، ما یه مشکل دیگه داریم و اون مشکل ما این است که ما یه ادراکات بیرونی داریم و یه ادراکات درونی داریم. لطافت بحث اینجاست، ما این ادراکات بیرونی رو داریم، یعنی این دیدنی ها شنیدنی هایی که میبینیم و اینها رو میگیریم. گویا کار دل ما و جان ما و روح ما به این ختم نمیشه، ما از یه جای دیگه هم تغذیه میشیم و اون تغذیه از درون است. حالا اون تغذیه درونی چیست؟ اینها خیلی بحثای سنگینیه. من سعی میکنم که با لطافت و تنوع سخن به خدمت عزیزان سهل و آسان کنم. ما از درون هم یه جوشش هایی داریم، از درون خود ما هم این اونها دیگه اونها نمیشه بست، اونها درش بسته نمیشه مگر درمان درست بشه، مگر کار صحیح با اون انجام بشه. میگه یه مرتبه جرقه ای زد در درونم. یک کسی آمده است عرض به خدمتون، میگه حالا فرصت داریم نمیدارم بگیریم بخوابیم تا که میخواد بسترش پهن کنه، میگه نه حیفه این ساعت هنوز فرصت هست، میتونم حداقل نمیدارم 10 صفحه از این کتاب رو بخونم. کی بهت گفت این کار رو بکنی؟ کی به این دستور ساده؟ این پیام از کجا اومد؟ کی فرستاد این پیام رو؟ بلند میشی کتاب رو از لب اتاق برمیداری، یه نیم ساعتی میخوانی، میگی خب حالا بخوابیم. آه خواب، حالا عمر ما به خواب گذشت، چی اومد؟ حالا بذار نیم ساعتی چیزی بخونیم، چهار خط چیز یاد بگیریم. این از کجا اومد؟ یه مرتبه تا که نشستیم جرقه میاد به ذهنت، خطور میکند که زنگ بزنم از فلان دوست، نمیدونم عموی ماست، نمیدونم دایی ماست، نمیدونم برادر ماست، زنگی بزنم احوالی بپرسم ببینم چطور است فلان است. نمیدارم یه وقت به دلت خطور میکند که بد نیست آقا توی محل فلان کار دارن انجام میدن، جمع شدن مردم، خب ما هم خدمتی انجام بدیم، ما هم چنین بکنیم. اینها جرقه میاد، اینها رو به اصطلاح میگن خواطر. خواطر، حالا این خواطر گاه خواطر خیر است، گاه خواطر شر است، گاهی هم عکسش میاد. همینطور که نشسته است میگه خوب یک تلفنی بزنیم، کسی پیدا کنیم، صحبتی بکنیم، به هر حال عرض به خدمتتون دماغی تازه کنیم، شاید کسی پیدا کردیم، به هر حال
ببینید این تلفن شروع میشه، بعد یه خانواده در طی 6 ماه یک سال متلاشی میشه با یه تلفن، با یه تلفنی که شما زدید و کم لها من نظیر کم نیست از این نمونه ها.
میبینید یه مرتبه میاد میگه آقا فرصت داریم، شب نمیدونم برنامه‌ای چه تدبیر کنیم، تنظیم کنیم.
این از کجا میاد؟ این خاطرات، این خواطر میاد.
ریشه دقیق مطلب رو نگاه کنید عزیزان، اینا کار دل ماست. این خاطراتی که میاد در درون دل ما، اینها دو منبع دارد، دو ریشه دارد، خیر اون و شر اون. خیر از یک سو میآید، شر از یک سو میآید. و اینو به شما عرض کنم، خدای رو در مایه خلقت ما قرار داده است. حال بسم الله الرحمن الرحیم. حال اتواد الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. همون روزی که خدا بحث نطفه ما رو مطرح کرد، ابتلای ما رو مطرح کرد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. ما انسان رو از یه نطفه آفریدیم که این نطفه امشاج مخلوطه و ابتلا درش وجود داره. فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خداوند ابتلای این دو خط رو، یعنی این خاطرات خیر و شر رو در وجود ما قرار داد. و اگر نباشه ما انسان نیستیم، یعنی در اصل وجود ما باید مایه اولیش باشه. فالهمها فجورها و تقواها، خدا قرار داده است این دو فجور و تقوا رو در درون ما، این دو سو هست، یعنی این نبرد باید باشه. تا نباشه انسان موجود متکامل نمیشه. اگر نباشه، اگر تمام وجود انسان تکلیلاً طبق خلقت خدا همش خیر می بود، اگر تمام وجود انسان طبق خلقت خداوند سبحان همش چی می بود؟ شر می بود. دیگه اصلا بحث انسان نبود، بحث انتخابگری نبود، بحث گزینش نبود. دیگه کربلا معنا نداشت، حسین ابن علی مفهومی نداشت، ابن زید جوشن معنایی نداشت، ابو جهل نبود، پیامبری نبود، ابو ذر نبود. اصلا نامه بساطش کم چیده می شد دیگه. اصلا این قضایی وجود نداشت دیگه. انسان یه موجودی است که تو ظرف این تعارضات انسان می شود. به تکامل آدمی در همین است، انتخابش، گزینش، همش. حالا این دو من، این خواطری که در وجود ما میاد دو ریشه دارد. یه ریشه اون من الله تبارک و تعالی خدایی است، از سوی خداست و ملائکه الهی. یه سو همینه که عرض کردیم، شیطان است و وسواس شیطانی. ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم زخرف القول. قرآن میگه شیطان به دوستان، به پیروانش وحی میکنه. وحی شیطان اسمش وسوسه است. القا میکنند به خاطر اینها میآورد، در دل اینها میافکند مطالب را. از اون طرف خداوند سبحان و تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه نازل میشن. از اون طرف ملائکه بر دلها نازل میشوند، از اون طرف شیطان نازل می شود. شیطان میاد وسوسه می آورد، اغوا می آورد، ملائکه الله میان الهام میارند. به خط ارتباطی شیطان الهام بگویید، به خط ارتباطی رحمان الهام بگید، به خط ارتباطی شیطان وسوسه بفرمایید. البته این دو تا هست، همه انسان ها این رو دارند. منتها هنر انسان شدن، هنر آدم شدن، هنر متکامل شدن، هنر فرهیخته شدن، هنر متقی شدن در اینه که انسان چه بتواند بکند، تا کدامین غالب آید در نبرد، تا بتواند در این گیردار و در این دغدغه و در این دلواسه‌های سنگین و مضطربانه انسان بتواند الهام رو تقویت کنه در وجودش و وسوسه رو محدود کند و از میان بردارد. این کار ماست. الگوهای اون رو خداوند به ما یاد داده است. از یه طرف از شیطان و یعمر و بالفحشا که فحشا منکر رو فرد شب توضیح میدیم خدمت عزیزان، از طرف اون میاد، از این طرف خداوند سبحان. از شیطان و یعدکم الفحش، شیطان وسوسه های فقر میده. یعنی چی؟ عرض میکنم از این طرف خداوند سبحان یعدکم، خداوند وعده میده مغفرت، رضوان، فضل. این طرف کارش میکنه. اجازه بفرمایید اینو ساده تر بگم، باز بعض از دوستان که خب مثلا یه قدی تنزل پیدا کنن. در حال همیشه دو ماهواره بزرگ در حال پیام رسانی هستن و گیرنده وجود ما هم دوتاست. ما دوتا کانال داریم، تلویزیون وجود ما دوتا کانال میگیره. یک کانالش از یه ماهواره میگیرد، اون کانال دیگر از ماهواره دیگر میگیرد. یکی از خدا میخورد و دیگری از شیطان میخورد.
یکی از اینجا مشروب می شود و دیگری از آن مشروب می شود و می نوشد. این دو هست. تا یک کسی بتواند در وجود خودش اون ماهواره شیطان رو پارازیت بده، در به اون ببنده، در وجودش بشه یک کانالی، یا یکی بتواند جوری عمل کند که متاسفانه در به الهام بسته شود. فقط هر چی میگه کسی میگه بابا این ما هر چی میگیم همش شر فکر میکنه، این چه آدمیست، این همش شر میبافه، همش به فکر ضربه زدن به مردمه، همش خطر آفرینی میخواد بکند برای دیگران. یعنی وجود میشه چی؟ وجود فقط وسوسه میگیره دیگه، اصلا الهام توش. این کسانی که در قیامت میگن ربنا غلبت علینا غلبت علینا شقلتنا، در رمضان در سوره مؤمنون رو خیلی کاویدیم، اینا میگن پروردگارا در قیامت در جهنم در حساب الهی میگن خدا شقوت ما بر ما، شقاوت ما بر ما غالب شد، یعنی تمام وجود ما چی شد؟ شد شقاوت. اون گروه دیگر میگن خدا بر ما سعادتمون غالب شد، ما توانستیم به سعادت خودمون برسانیم، اونها میگن ما در شقاوت ماندیم. پس شیطان کارش اینه، شیطان وسوسه میکند، خداوند سبحان الهام میدهد و اینها مدام در وجود ما در حال کارند. اینم بدانیم اگر خداوند سبحان بخواد الهام کند، یعنی ملائکه الله الهام به دل ما بیارند، یا شیطان بخواد وسوسه بده، رشد الهام یا رشد وسوسه محیط مناسب میتواند. محیط مناسبش از کجا میاد؟ از اون ادراکات ما میاد، از چشم ما میاد، از گوش ما میاد، از حواس ما میاد. ما این بستر رو آماده میکنیم، بستر مناسب برای الهام را قرائت دوم از اون چه دیشب از کردم توفیق میگویند، و بستر مناسب برای وسوسه را خزلان میگویند. اون میشه توفیق، اون میشه خزلان، اون محیط آلوده ذهنی آماده است که وسواس را هی تربیت کنه و پرورش بده. محیط نور در قبال اون ظلمت آماده است که الهام رو بگیره و از الهام استفاده کنه. پس بنابراین ما با همین دیدنهامون، شنیدنی ها، اینی که به ما هی گفتند دار مراقب گوشتون باشید، بدانید شما یه چیزی میشنوید خیال نکنید از ذهنتون میرد، شما یه صدای خشی رو میشنوید، یه میز فلزی رو میکشن رو زمین، میگید نکن این کار، تمام وجودم لرزید، اصلا مو بدنم صاف شد. خدا میداند اگر ما گوش من درست کار کنه، وقتی غیبت یه مؤمن رو پیش شما میکنن، یه تهمتی پیش شما میزنن، این چیه؟ اون میز رو خش دادن چیه؟ اثر این چقدر در رو؟ این تا کجا ارتعاش ایجاد می کند؟ برو تا ببین تا کجاست ارتعاش این در روح تو، این چه رعشه ایجاد می کند در روان ما، این چقدر صدمه می زند به روح ما. تا بنشینیم و گوش کنیم، یا بدویم و به هر حال تربیت کنیم، و و و بعد فرموز فعنه هوی امرو به فشای باکن. یه چیز دیگه میخواستم بگم که دیگه فرصت تموم شد خدمت عزیزانو از خدمتون، انشاءالله. فعنه هوی امرو به فشای و منکر، شیطان امر به فشا و منکر میکنه، خود اون فشا و منکر که کل تعالیم شیطان رو، خداوند وسوسه های شیطان رو تو قالب معرفی میکنه، اینو انشاءالله فرشه برز میکنم. و همین یه جمله هم ختم سخن خدمت عزیزان، این هم خاطرتون باشه. ما یه تقسیم بیرونی داریم، گاهی شنیدید عنایت فرمودید میگن اگر خواستید مستحب است شرعا، اگر انسان میخواد در مکان مبارکی پا بگذارد، اول کدام قدم رو بگذارد؟ پای راستش بگذارد. مستحب است انسان در مسجد گام راست رو گام نخستین قرار دهد، به هنگامی که میخواد در بعض از محیط ها پا بگذارد خوبه پای چپ رو. حالا من عرضی ندارم، این در بحث روانشناسی، الان رو بحث نیم کره راست و نیم کره چپ، خود این آقای آنتونی رابینز خیلی بحث داره، اون در درس موفقیت و بحث نیم کره راست و کار کردن نیم کره راست و کار کردن نیم کره چپ مغز، اینها یه بحثی که ما نمیخوایم اونو مرتبط کنیم با این، اونا بحثای خاصی که جایم دارن، منتها بحثش اینجا نیست، فلاش اینجا نیست. خود این تقسیم به راست و چپ، اینی که به هر حال دست راست اگر موندید سر دوراهی که از کجا برید، نمیدونید کجا باید برید، تابلوها رو کندن، هیچم بلد نیستید، میگن دیگه حالا سر دوراهی خمیز بنیستید دیگه، اینجا بمانید تا صبح قیامت خواهید ایستاد. پس بنابراین خود به میمنت طریق از راست بگیر برو. اینی که الان ما مثلا گاهی میگن آقا میخوام برم، میگن از دست راست بفرم، همون که دست راست بره،
این ادب دینی نیست، یعنی به ما تعلیم ندادن اهل بیت که بگن کونی که دست راست بره، شاید دست راست شن واسطه بود بگیم جلو بره، مثلا فرض بفرمایید امام حسین پشترش بره، نه این راست و چپ رفتن امتیازی نداره، دستور شرع هم نیست، این با همون ارتکاز ذهنی مایه که دست راست رو تقدم میدیم میگیم که دست راست بره، مثلا فرض بفرمایید خود این دست راست دست چپ آیا اینها چه خصوصیتی دارند، اینها یا نکته‌ای دارند، اونم در ارتباط با همین بحث که عرض کردم، اونم در ارتباط با بحث الهام و وسوسه است. انشاءالله توضیح سخن رو می‌گذاریم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان. پروردگارا و عظمت قرآن و کلام خودت دلهای ما رو با نورانیت وحی بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق فهم و ادراک و عمل به نورانیت وحی رو بر همه ما ارزانی بدراش، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات اینها بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ظاهر امرتان است که امروز که گذشت، یعنی 19 محرم الحرام، روزی است که اسرا و قافله حضرت مولانا حسین علیه السلام رو از کوفه خارج کردن، یعنی امروز روز حرکت دادن این قافله به سوی شام. امروز هم خودش یه نکته تاریخی است، باز این هم یه نکته عطفی است به حرکت عاشورا و حضرت شهدا. توسل است و ذکر است عرض میکنم خدمت عزیزان. حالا ببینید این زنان و بانوان و این وجود مقدس از سجاد با اون حالت و از باقر علیه السلام با سلم 4 سالگی و مرد این قافله، این دو بزرگوار رو و این قافله دارن این 60 کودک رو حرکت میدن، مثلا اختیار اینا به کی داده باشن؟ فکر میکنید کی مسئولیت قافله رو از سوی عبیدالله زیاد ابلاغ به اسم کی زد که اینها رو برساند به شام؟ تو خود حدیث مفصل بخونه از این مجمل، مسئول قافله کسی نبود جز شمر ابن زنجوشن. شمر مسئولیت این دارد که امیر این قافله باشد، به این قافله رو به شام برساند. دیگه نیاز نیست من بگم که با بدن دختران حسین بن علی، که من به شما بگویم که با این نوبابگان، با این دخترکان و این زنان و نوامیس حسین بن علی در این بیابانها چه شد. نیاز نیست بگم که کجا سرها رو بیرون می آوردند و بر فراز نیزه ها از این شهر به اون شهر، بر فراز آشتران گاه بدون محفل این مظلومان رو از این وادی به اون وادی می کشیدن، کاروان بیمیر و بی پشت و پناه در غل و زنجیر می افتد به راه، می رود منزل به منزل در کبیر، تا بگوید سر بیعت با قدیر صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.